رادیو صدای انقلاب. گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
تو بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به یکی دیگر از برنامه های رادیو صدای انقلاب خیلی خوش آمدید. دهه فجر رسید، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی که برای پدر مادرامون پر از خاطره است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه‌ای تعیین کننده و بیمانند به شمار می آید. دهه فجرتون مبارک. این برنامه میزبان جناب آقای عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هستیم و قرار هست در خصوص این موضوع که چرا شاه فرار کرد با ایشان گفتگوی رو داشته باشیم. دعوت میکنم تا با ما همراه باشید. جناب سلیم نمین سلام، خیلی خوش آمدید. لطفاً با شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب صحبتی رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. تبریک میگم دهه فجر، پیروزی ملت ایران رو علیه استبداد و سلطه‌گران خارجی.
سلامت باشید. آقای سلیمی نمین، در ابتدا گفتم که قرار هست راجع به این موضوع که چرا شاه از ایران فرار کرد گفتگویی رو داشته باشیم با شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب. ممنون میشم در این باره نظرات و نکات خودتون رو بیان بفرمایید.
فرار شاه سابقه تاریخی داشت، یعنی یک مورد دیگه هم که ملت ایران خروشی داشتن، البته نه به گسترش انقلاب اسلامی، اما در این حال نهضت ملی شدن ضد نفت هم یک در واقع تبلوری از قدرت ملی. در مواجهه با این تبلوری از قدرت ملی، گرچه گستردگیش اونگونه نبود، اما با دو تا ترجیح داد که کشور رو ترک کنه. یعنی ابتدا رفت در شمال، بعد که مرحله اول و بعد از سرکوب ملت ایران او مجدداً به کشور بازگشت. خب طبیعتاً با چنین روحیه‌ای وقتی شاه مواجه شد با یک انقلاب عظیم سراسری ملت ایران که فقط در روز عاشورا و عاشورا هر کدوم 4 میلیون جمعیت به میدان آمده بودند و شاه خودش مستقیماً با پرواز بر بالای سر جمعیت، یعنی شهربال، خودش از نزدیک این جمعیت استثنایی در تاریخ ایران و حتی در تاریخ جهان رو مشاهده کرد. رضا بعد از این مشاهده او لحظه شماری میکرد که ایران رو ترک کنه. اون به شدت خائف بود که کاری صورت بگیره و این جمعیت غضبناک به طرف کاخ او بیاد و او رو کاملا از صحنه روزگار حذف. برای این یک خوف این داشت، اما برای اینکه روشن بشه چرا این نگرانی بود، توضیحاتی من در مورد دستگاه سرکوب محمد رضا پهلوی باید ارائه بدم. خب بعد از کودتای 28 مرداد که آمریکایی‌ها ترتیب دادن و محمد رضا پهلوی رو برگردوندن، برای سرکوب مخالفین کودتا دستگاهی به نام ساواک شکل گرفت. ساواک کارش شناسایی هسته های مقاومت بود و در واقع عناصر مبارز رو شناسایی و به زندان و به شکنجه کشیدن. خب تا کاراییش در این حد بیشتر نبود. یعنی هسته‌های مقاومت رو خب از تعدادی افراد تشکیل می‌شد، می‌توانست شناسایی و سرکوب کنه. نمی‌تونست ساواک که با 4 میلیون جمعیتی که به میدان اومده مقابله کنه. اصلا چنین چیزی ممکن نبود. چون ساواک دستگاه پلیسی مخفی، یه دستگاه پلیس مخفی که مثلا فرض کنید حداکثر 5000 داره، این نمیتواند وقتی یک انقلاب سراسری صورت میگیره بتواند با این انقلاب سراسری چیکار کنه، مقابله جدی و مؤثر صورت بده. بنابراین عملا آن دستگاهی که شاه به اون متکی بود که از اون طریق بتواند نگرانی های خودش رو نسبت به مخالفینش برطرف کنه، این دستگاه با سراسری شدن انقلاب دیگه هیچ کارآمدی نداشت. قبلش چرا؟ هنوز مثلا فرض کنید یه گروهی تشکیل میشد توی شهرستانی، اینها مثلا فرض کنید بیانیه منشر میکردن، شبنامه توزیع میکردن، ساواک میتونست اینها رو شناسایی کنه و دستگیر کنه و شکنجه کنه. اما قطعا با همه ملت ایران نمیتوانست مقابله کنه. این مطلب رو شاه در یک گفتگوهایی با احسان نراقی مشاور فرح این رو به صراحت بیان میکنه. در اواخر دولت خودش که تقریبا مستعصل بود، ملاقاتهایی با برخی چهره های غربگرای در واقع حامی سلطنت صورت میداد. قبلش حسن اعتنا به هیچ کسی شاه نداشت. وقتی مواجه با این مشکل شد، با برخی از این افراد گفتگو میکرد و ازشون نظر میخواست. اونجوری که احسان نراقی در کتاب از کاخ شاه تا زندان ادین بیان میکنه، استیصال شاه به نمایش در. احسان نراقی میگه وسط گفتگوهاش یهو من گفت که آی نراقی، من چیکار کنم با این مردمی که گویا از گلوله استقبال میکنن؟ یعنی شاه وقتی که قتل عام کرد در روز عیده شهریور اما هیچ تأثیری در اراده ملت نداشت، نمیتوانست از ساواک استفاده. گزینه بعدی که بعد از ساواک ساختش خیلی متکی بود ارتش. ارتش درست جمعیتش خیلی خیلی وسیع تر بود، یعنی تعدادش کثیره، اما یه ویژگی هایی و خصوصیاتی داشت که اون رو هم باید بهش توجه کنیم. ساواک خب از یه سری آدم های درنده خو و وحشی گزینش شده بود که خب هر جنایتی رو میکردن، هر شکنجه غیر قابل تصور رو هم اعمال میکردن نسبت به مبارزین، از کشیدن ناخون گرفته تا دستگاهی به نام آپولو یا شیوه‌ای یا آبودن روی آهن داغ و شیوه های مختلف شکنجه که توسط درندخوهای دیگری مثل صهیونیست‌ها اینها آموزش دیده بودند و جنایت بارترین اعمال رو نسبت به مبارزین اعمال میکرد. ارتش اینگونه نبود. ارتش بدنه کاملا مردمی داشت. یعنی چی؟ یعنی عمده جمعیت ارتش از نیروهای وظیفه‌ای تشکیل میشد که اینها تعلق به مردم داشتن، یعنی جزوی از مردم بودن. این نیروهای وظیفه‌ای که هر دوره جمعیت کثیری جذب ارتش میشد، چه افسران وظیفه و چه سربازان وظیفه، قشر اصلی ارتش رو اینا تشکیل دادن. هر فرماندهان وابسته که غالبا در آمریکا دوره دیده بودن و آدم های در واقع ناسالهی بودن، اینها محدود بودن در ارتش. کلیه امور ارتش رو این سربازان وظیفه و افسران وظیفه پی می گرفتن. خب شاه بعد از اینکه ناامید شد نسبت به تاثیرگذاری ساواک، ارتش رو به میدان آورد. اما ارتش بعد از برخی قتل عام‌ها به تدریج نافرمانی درش شکل گرفت. یعنی دستورات فرماندهان فاسد و وابسته به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها رو گوش نمی‌دادند و عمل نمی‌کردند و شاه به شدت نگران بود که به تدریج اینها علیه فرماندهانشون قیام کنن، که این گونه شد. در برخی از پادگان‌ها، برخی افسرها در اون جنرال‌های برجسته شاه رو هدف رگبار خودشون قرار دادن، تمرد گسترش پیدا کرد. البته شاه یه جنایاتی رو مرتکب شد که به ارتش انگیزه بده، من جمله اینی که برخی از نیروهای ارتشی رو به ساواک دست دستور داد که اینها رو بروبایند، شکنجه کنند و قطع قطع کنند و بعد برن بندازن تو پادگان خواب، بگن که اینا رو نیروهای مردمی این کار رو کردن. تو مشهد این کار رو کردن، موجب عصبانیت ارتش شد و یک قتل عامی در سطح شهر ارتشی ها صورت دادن. البته بعد متوجه شدن که این کار ساواک بوده و تأثیر خیلی خیلی منفی برای شاه بر جا داشت. در جاهای دیگه هم شاه این کار رو کرد که به زعم خودش در ارتش انگیز بده برای قتل عام که از اون جهت هم تأثیر نگرد. لذا شاه همواره حتی دقیق شماری میکرد که از ایران خارج بشه و آمریکایی ها در غیاب او کودتا کنند در ایران. خب آمریکایی ها هم حاضر نبودند مسئولیت کودتا رو به عهده بگیرند. این دلیل که این براشون به شدت پرهزینه بود. تفاوت داشت با جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت. در جریان ملی شدن صنعت نفت عرض کردم جمعیتی که به میدان اومده بود اون جمعیت فراگیر و سراسری نبود و بسیار بسیار محدودتر بود. همین دلیل هم نهضت بهش یعنی انقلاب بهش نمیگن. نهضتی و فرق نهضت با یک انقلاب به این هست که چه جمعیتی وارد میدان شده. در نهضت ملی شدن صنعت نفت جمعیتی که به میدان می اومد، شما اگر تصاویرش هم نگاه کنید تظاهرات های اون موقع رو خب خیلی خیلی محدوده، اما وقتی تظاهرات تاسوعا رو نگاه کنید که خود رئیس شعبه موساد در تهران میگه من خودم حضور داشتم 4 میلیون جمعیت. خب این وحشتی هم در دل استبداد ایجاد کرده بود و هم در دل آمریکایی ها، یعنی آمریکایی ها میتونستن کودتا انجام بدن اما میدونستن که منجر به یک قتل عام چند میلیونی خواهد شد و هرگز هم متوقف نخواهد شد. یک باطلاقی برای اونها رقم خواهد زد و از این باطلاق نمیتوانن بیان. باطلاقی به مراتب خطرناکتر و وسیع‌تر از باطلاق ویتنام برای اونها در ایران رقم شد. لذا آمریکایی ها پایزر رو به ایران فرستادن که کاملا مقدمات کودتا رو فراهم کنه اما کودتا رو به عهده سران ارتش بگذاره. شاه میخواد از ایران خارج بشه، به فشار هم میومد که فشار هم میورد که من میخوام خارج شم. حتی در مذاکرات با صدیقی کف برجسته و با نفوذ جبهه ملی، صدیقی به او پیشنهاد کرد من میپذیرم نخست‌وزیری رو، چون میخواستن در واقع یک مانورهایی یا یه اصلاحات ظاهری صورت بدن که مردم رو ساکت کنن. خب آمریکایی‌ها و شاه سعی کردن از جبهه ملی استفاده کنن. اولین فردی که از جبهه ملی باهاش مذاکره شد آیه دکتر صدیقی. دکتر صدیقی گفت به این شرط من میپذیرم که شاه از ایران خارج نشه، حتی اگر خواست خارج بشه بره یک از جزایر جنوب اونجا اقامت بگزینه. روز 11 دم که ملاقاتی بین هایزر و شاه صورت گرفت، هایزر گفت که اگر اعلیحضرت مرحله به مرحله از ایران اگر بخوان خارج شن، مرحله به مرحله خارج شن، یعنی اول برم به یکی از جزایر جنوب، یکی از شهرهای جنوب، بعد برم به یکی از جزایر جنوب و بعد اگر خواستن از کشور خارج بشن، تا ما بتوانیم سران ارتش رو که نیاموخته بودن یا تمرین نکرده بودن که با هم کار کنن و برای کودتا نیاز بود اینا هماهنگی جدی با هم داشته باشن و سالها نه تنها با هم کار نکرده بودن بلکه شاه بینشون اختلاف ایجاد کرده بود که از ارتش کاملا خیالش راحت باشه، ما بتوانیم بین اینها هماهنگی ایجاد کنیم. ولی شاه به توصیه هایزر هم گوش نداد و هایزر خواست که مقدمات کودتا رو او در غیابش فراهم کنه. خب این هم ممکن نبود. و آخرین مسئله ای که باید بهش اشاره کرد بحث این بود که شاه مریض بود، میدونست که به زودی خواهد مرد و بر سال 53 سرطان داشت. خب تا سال 57 چندین سال فرانسوی ها مرتب هر ماه می اومدن و خون او رو می گرفتن و می بردن به مالشه. مالجاتش توسط دکتر اتبای فرانسوی دنبال می شد از سال 53. خب طبیعتا شاه می دونست که خیلی نمی تواند دوام بیاره در برابر این بیماری، یعنی بیش از این نمی تواند دوام بیاره. لذا مایل بود که بعد از خودش سلطنت به فرزندش برسه. خب هر کاری اگر شاه میکرد در زمینه کودتا میدونست که دیگه سلطنت از خانواده او رخت خواهد بست. بنابراین محمد رضا پهلوی مایل نبود خودش در کودتا مشارکت کنه، لذا فکر میکرد که اگر از ایران خارج بشه آمریکایی ها مجبور خواهند شد که خودشون کودتا رو رهبری کنن. آمریکایی ها تا آموزش کامل رهبری کردن، ولی بعد گفتن که خود عمرای ارتش آمادگی لازم رو برای کودتا دارن، حتی آیزر سوخت لازم رو از آمریکا خواسته بود که یک کشتی بنزین رو بیاره و در یکی از بندرهای خلیج فارس اونجا لنگر بندازن، چرا که کارگران و کارکنان شرکت ملی نفت احتساب کرده بودن و تولید نفت بسیار محدود شده بود و اون هم کنترل شده توزیع میشد. خب کودتا نیاز به سوخت فراوان داشت، ماشین های سنگین و تانک ها نیاز به سوخت داشتن، حتی هایزر در زمینه سوخت هم کاملا هماهنگی لازم رو کرده بود تا کودتا با موفقیت صورت بگیره. اما عرض کردم آمریکایی ها هم حاضر نبودن مستقیم کشیده بشن به یک باطلاق، لذا شاه با فرار کردنش عملا شیرازه ارتش رو از هم قاشوند و کودتا اون گونه که آمریکایی ها میخواستن و اون گونه که خود محمد رضا پهلوی میخواست صورت نگرفت و در مراحل اولیه با یورش نیروهای مردمی مواجه شد و در خیلی از نقاط تهران من جمله در میدان امام حسین اولین دسته تانک در اونجا توسط مردم زمینگیر شد، یعنی با کوکتل مولوتوف مردم زدن و فرماندهی نیروهای زرهی اونجا مجروح شد و دیگه کودتا نتوانست ره به جایی ببرد. بنابراین مسائل مختلفی موجب شده بود که شاه میخواست که هرچه سریعتر از ایران خارج بشه. که مثلا اهل یعنی شاه، یعنی کسی که شاه رو به لحاظ روانشناسی میشناسه او اهل بزم بود تا اهل یک کار نظامی گسترده، چرا مثلا دستور میداد چرا قدام کنه سواک، اما اینه که فرماندهی یک کار نظامی گسترده ای رو بخده بود که خیلی بسیار اهل بزم بود و این گناه مفته بود که کاراش رو آمریکایی ها انجام بدن و او آماده مسائل رو در دست بگیره که چنین چیزی هم محبب نشد.
بسیار عالی و ممنونیم از شما جناب آقای سلیمین امین بزرگوار، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران.
شما رو هم متعالم به خداوند متعال می‌سپارم.
سلامت باشید، ممنون از شما، خدایا رو نگه دارید. شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب، خیلی خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید. شما رو به حافظ عالم میسپارم تا برنامه دیگر. خدایا رو نگهداره همه شما عزیز.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.